شنونده های ارجمند و برنامه خبری دری شب دوشنبه مورخ اول ماه جولای 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. و اما در نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم خالد مفتون.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طالبان را دشمنان آرامش و ترقی افغانستان خواند. این اظهارات رئیس جمهور غنی در واکنش به حملات خونبار امروز در شهر کابل بیان شد که در نتیجه آن ده ها غیر نظامی به شمول کودکان و زنان کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان گفته است حکومت افغانستان بر اساس فیصله های لوی جرگه مشورتی صلح برنامه صلح را به پیش میبرد، اما طالبان یک بار دیگر با انجام این حمله وحشیانه نیت شومشان را در تداوم جنگ و کشتار افراد ملکی نشان دادند. آقای غنی افزود که تلاش های گروه های تروریستی برای رسیدن به اهداف شومشان به جایی نمی رسد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز حمله امروزی کابل را محکوم کرده است. ریاست اجرایی با نشر اعلامیه گفته است که دهشت افکنان خدا ناترس و جنایتکار یک بار دیگر با راه اندازی حمله دهشت افکنانه آرامش شهر کابل و شهروندان عزیز ما را برهم زدند. گروه طالبان مسئولیت حمله امروزی را بر عهده گرفت که بر اساس معلومات وزارت صحت عامه در آن 4 نفر کشته و 116 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله در حال صورت گرفته که امیدواری ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی افزایش یافته است. وزارت خارجه افغانستان دیروز گفت که این مذاکرات بین الافغانی به میانجیگری آلمان در روزهای نزدیک آغاز می شود. اما ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر پیام در صفحه تویترش مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده است. این مقام طالبان گفته است که حتی اگر تاریخ خروج قوای بین‌المللی از افغانستان مشخص شود، این گروه حاضر نیست با اداره کابل ملیس حکومت افغانستان مذاکره کند. اعضای شورای ولایتی دایکندی و دفتر سرمیاش در این ولایت میگویند که در نتیجه حملات دوامدار جنگجویان طالبان بر ولسوالی‌های کجران این ولایت، خانه های مردم هدف حملات قرار می گیرند. مقام های محلی می گویند که جنگجویان طالبان بر خانه های مسکونی مردم در مقابل نیروهای امنیتی سنگر گرفته و هنوز هم با آنان درگیر جنگ است. شیما رستمیان رئیس شورای ولایتی دایکندی به صدای آمریکا گفت که ده ها خانواده به دلیل حملات گروه طالبان از خانه هایشان بیجا شدند.
فامیل بجا شده. یک تعداد خانواده ها که از خانه های طالبا تصرف شده اونا رفته طرفی دفتخط طرف باغرات. اینجا وضعیت من خیلی خراب است. مردم شدیدن نیازمند است. بخاطر از اینکه اونا ساحه را که تک از ساحه جنگی است اونا هیچ چیز خود خودم که برده نتنیستن.
رئیس شورای ولایتی دایکندی با ابراز نگرانی میگوید که اگر نیروهای کمکی بیشتر از مرکز به ولسوالی کجران اعزام نشود، احتمال سقوط این ولسوالی به دست طالبان وجود دارد. یک مرد پاکستانی پس از آنکه همسر، دو فرزند و 6 عضو خانواده‌اش را به گلوله بست، اجسادشان را به آتش کشید. جزئیات از فاطمه حسینی.
محمد اجمل گفته است که این کار را به دلیل اینکه همسرش با کس دیگری رابطه نامشروع داشت انجام داده است. پلیس شهر ملتان گفته است که اجمل خیاط بود و در عربستان سعودی کار میکرده و 25 روز پیش با طرح کشتن اعضای خانوادهش به پاکستان آمده بود. عمران محمود مسئول پلیس ملتان گفت این واضحاً قتل ناموسی است. او عکس همسرش را با مرد دیگری دیده بوده و فکر میکرد رابطه نامشروع دارند. مقام ها میگویند که اجمل از این اقدامش ندامت ندارد. همسران 3 برادر، 2 فرزند آنان و خوشوی اجمل نیز شامل کشته شدگانند. اجمل و پدرش که در جریان رویداد با او بود در قید پلیسند و هر دو به ارتکاب قتل متهم شدند. پلیس در تلاش توقیف برادر اجمل نیز است که گمان می رود در این جرم شریک باشد. بر اساس معلومات گروه های حقوق بشر، سالانه صدها زن و دختر در پاکستان زیر نام حفظ ناموس توسط اعضای خانواده هایشان کشته می شوند. قرار است پاکستان برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان 116 محکمه جدید را تأسیس کند. بر اساس سروی سال گذشته بنیاد تامسون رویترز، پاکستان یکی از 10 خطرناکترین کشور جهان برای زنان است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نظامیان ایالات متحده آمریکا می‌گویند که روز یکشنبه یکی از مراکز رهبری و آموزش القاعده را در شمال سوریه هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که تندروان القاعده در این مرکز حملاتشان را بر ضد قوای آمریکایی سازماندهی می‌کردند. در این حال دیدبان حقوق بشر مستقر در بریتانیا امروز دوشنبه گفت که این حمله موجب کشته شدن 8 عضو وابسته به شبکه القاعده است که شامل 6 فرمانده این گروه می شود. کشته شدگان این حمله شامل 2 الجزایری، 2 تونسی، 1 مصری و 1 سوری می شود. گروهی های وابسته به القاعده بخش های اعظم را در ولایت ادلب سوریه در کنترل خود دارند. ذخایر غنی شده یورانیم ایران از مرز 300 کیلوگرم که در توافق هسته‌ای محدود شده بود عبور کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است ذخیره یورانیم غنی شده کشورش حال از مرز 300 کیلوگرم عبور کرده است. مقام های ایرانی در این اواخر گفتند که آنان بیشتر از آنچه در توافق هسته‌ای 2015 قید شده است، یورانیوم را در آن کشور غنی می کنند، موادی که می تواند از آن در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کرد. ایران ماه گذشته به سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای 2015 ضرب العجل 60 روزه را تعیین کرد و گفت اگر خواستهای تهران برآورده نشود آن کشور نیز مطابق توافق هسته‌ای عمل نخواهد کرد. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران در سال 2018 آمریکا در چندین دور تعزیرات جدید را بر ضد ایران وضع کرد، تعزیراتی که نه تنها اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده بلکه موجب خشم مقام‌های تهران نیز شده است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اعتراض کنندگان و پلیس ضد شورش صبح وقت دوشنبه در جاده‌های هنگ کنگ سرازیر شدند تا از 22مین سال روز وحدت مجدد آن کشور با چین تجلیل کنند. پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و دنده‌های چوبی تلاش کرد تا هزاران مظاهره کننده را صبح وقت دوشنبه متفرق کند. بریتانیا در سال 1997 میلادی هنگ کنگ را به چین تسلیم کرد. در جریان مظاهرات اعتراض کنندگان در برخی نقاط شهر بیرق چین را پایین آوردند و در عوض بیرق سیاه رنگ هنگ کنگ را بلند کردند. دلیل اعتراض گسترده در هنگ کنگ قانون جنجال برانگیزی است که اجازه می‌دهد مجرمین به چین استرداد شود. مامورین گمرک در شمال هند می‌گویند که به ارزش 390 میلیون دلار آمریکایی مواد مخدر را که از پاکستان قاچاق می‌شد کشف و ضبط کردند. دیپک کومار گوپتا یکی از مسئولین گمرک ایالت پنجاب گفته است که 586 کیلوگرم مواد مخدر که بیشتر آن نوع ایروین بود در خریطه های نمک جابجا شده بود. او گفت که در ارتباط به این قضیه دو مرد بازداشت شده است. بوپال سنگ مقام دیگری از گمرک ایالت پنجاب گفته است که این بزرگترین محموله مواد مخدر در تاریخ هند است که توسط یک ارگان دولتی ضبط می شود. ایالت پنجاب هند یکی از راه‌های عمده ترانزیتی و مصرف کننده مواد مخدر محسوب می‌شود که 553 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد. یک گروه از دکتران در سودان می‌گویند که در جریان مظاهرات بر ضد ادامه حکومت نظامی در آن کشور 5 نفر کشته و چندین مظاهره کننده دیگر شدیداً زخمی شده است. ده ها هزار شهروند سودانی در سراسر آن کشور روز یکشنبه خواهان کنارگیری حکومت نظامی آن کشور شدند. نظامیانه که 3 ماه قبل عمرالبشیر رئیس جمهور پیشین آن کشور را به زور از قدرت برکنار کردند. مظاهره کنندگان از نظامیان آن کشور می‌خواهند تا آنان قدرت را به غیر نظامیان انتقال دهند. در این حال اتحادیه اروپایی و چندین کشور غربی از جنرالان نظامی سودان خواستند تا از خونریزی در آن کشور جلوگیری کنند. و زایره وسیم هنرپیشه جوان و معروف سینمای هند که با نقش آفرینی در فیلم دنگل شهرت یافت پس از 5 سال فعالیت هنری دنیای فیلم را ترک کرد. این هنرپیشه مسلمان گفته است که کار در دنیای سینما او را از دین اسلام دور می ساخت. خانم وسیم که 18 سال دارد در صفحه اینستاگرامش نوشته است هنرپیشگی بدون شک در زندگیم محبت، حمایت و تحسین به بار آورد، اما در ذهن مرا به سوی نادانی نیز کشانید، به گونه‌ای که خاموشانه و ناخودآگاه از ایمانم دور می شدم. او گفت که جهان سینما و فیلم روابط من با دینم را تهدید می کرد. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اکنون توجه فرمایید به مشروع گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. صبح امروز دوشنبه طالبان با انفجار یک موتر مملو از مواد منفجره در یک منطقه رهایشی موسوم به گلبهار تاور در مربوطات حوزه 16 امنیتی کابل وارد یک عمارت شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت هدف این حمله طالبان وزارت دفاع افغانستان بوده است. شرح بیشتر تحولات مربوط به این واقعه را از سید حسیب مودودی می شنوید.
سومین روز هفتمین دور مذاکرات امریکا و طالبان در قطر. When the country is occupied. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده است که این گروه با کابل به عنوان حکومت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. آقای شاهین در صفحه تویترش نگاشته است که اگر تقویم خروج نظامیان خارجی از افغانستان با حضور ناظران جهانی اعلام شود، طالبان مذاکرات صلح با سایر طرفهای داخلی را آغاز خواهند کرد. در کابل هم برخی از چهره‌های نزدیک به گروه طالبان میگویند که در گفتگوهای قطر احتمال توافق میان طالبان و امریکا بیشتر شده است.
اوس یوه اندازه بیرته هیلې را ژوندۍ سوي دي، ډېر لږ خو ډېرې نه، خو زه امید لرم چې په اووم پړاو کې به یو نتیجه ترلاسه شي.
حکومت افغانستان اما میگوید که گفتگوهای قطر در واقع یک فرصت برای طالبان است تا دست از جنگ بردارند و شامل روند صلح شوند.
مسائل رکودا مطرح کرده که گویا حاضر نیست که با حکومت افغانستان گفتگو بکنه. با باور ما پروسه فیلی صلح یک فرصت برای طالبا هست. در اصل که اونا باید از این پروسه، از این روند استفاده بکنن، دست از جنگ بکشن و به خواست میلیون ها افغان تسلیم شوند. یگانه راه ای را که باعث ختم جنگ میشه در افغانستان ایست که طالبا با حکومت افغانستان و مردم افغانستان گفتگو بکنن، مذاکره بکنن.
چارچوب صلحی که طالبان و امریکا درباره اش در قطر گفتگو میکنند شامل بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان، تضمین مبارزه علیه تروریسم، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تامین آتش بس پایدار است.
There is a potential for peace.
امریکا گفته است تا هنگامی که روی تمامی این چهار مورد توافق نشود، هیچ توافق دیگری هم در کار نخواهد بود. در این میان برخی از اعضای ولیس جرگه افغانستان بر گفتگوهای بین الافغانی برای پایان جنگ تاکید دارند.
نشست های بین الافغانی شوه، من متیقن هستم که نتیجه خوبتر گرفته میتونن و به نتیجه خوب میرسن. من امیدوار هستم که جلسات بین الافغانی ادامه پیدا بکنه، چون صلح بین افغان ها است، بین دولت افغانستان است.
مردم افغانستان و حکومت افغانستان و سیاسیون کلگیشان به امید ازی هستند که این نشست ها یک نتیجه مطلوبی را به دست بیارن.
گفتگوهای صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر در حال ادامه دارند که پیشتر رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که در این گفتگوها واشنگتن طرح صلح کابل را عملی می سازد. وزارت خارجه افغانستان می گوید که آلمان نیز تضمین کرده است که تا حدود 2 هفته دیگر طالبان را برای آغاز مذاکرات صلح با دولت افغانستان حاضر خواهند ساخت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت افغانستان وزارت تازه را به نام وزارت دولت در امور صلح ایجاد نمود و ایجاد این وزارت سرنوشت شورای عالی صلح را با تردید مواجه نموده است. سخنگوی شورای عالی صلح می گوید که تاکنون در مورد ادغام این شورا با این وزارت و یا آینده شورای عالی صلح تصمیم اتخاذ نشده است. جلال میرزاد گزارش می دهد.
ایجاد وزارت دولت در امور صلح به باور شورای عالی صلح افغانستان اراده حکومت را در گفتگوی صلح نشان می دهد.
در چه در صلح شورا او دغه وزارت با گرد کار کوی، یا به پیو بلکه یه مدغم کیگی پا دیاره بانی لاتروس پریکره نده شوی.
هنوز تشکیلات وزارت دولت در امور صلح مشخص نشده، اما به تازگی رئیس جمهور افغانستان سلام رحیمی رئیس دفترش را به عنوان وزیر این نهاد معرفی کرد. در کنار این چگونگی فعالیت این نهاد هنوز هم برای برخی ها پرسش برانگیز است.
آیا وزارت دولت در امور صلح شبه شورای عالی صلح یک نهاد با روی کردهای سنتی وارد روند صلح افغانستان خواهد شد، یا اقدامات را که روی دست میگیره بر مبنای یک سری تخصص و معیارهای لازم و تحلیل ابعاد مختلف جنگ و صلح خواهد بود؟
تایی یک تفاهم یا یک اجماع این وزارتی امور صلح دولت در امور صلح باید ایجاد میشد و هنوز هم وقت است که در این باره با طرف های افغانستان چی احزاب سیاسی چی مردم افغانستان در این باره مشوره شود.
طالبان تا کنون در هر گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند، اما از سوی هم ایجاد نهادهای موازی آن هم از برای گفتگوهای صلح انتقادهایی را به همراه دارند.
امیدواری ای است که در آینده اگر که توافقات با امریکایی‌ها به یک نتیجه برسد، طالبان از طریق این وزارت با حکومت افغانستان گفتگو خواهند کرد. اما در غیر او صورت دیده میشد که طالبان در گذشته هم هیچگاهی با حکومت افغانستان حاضر نبودند که مذاکره کنند و به حرف خود عالم استاد هستند و هیچگاه هم نگفتند که ما با حکومت افغانستان به اساس این موارد مذاکره میکنند.
شورای عالی صلح افغانستان 9 سال پیش در هنگام حکومت حامد کرزی ایجاد شد، اما تا کنون این نهاد نتوانسته است که با طالبان رو در رو گفتگو کند و به نتیجه برسد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. دور نخست انتخابات داخلی برای 4 پست هیئت اداری مجلس بدون نتیجه پایان یافت. پس از تنش 2 ماه روی ریاست مجلس، اینک مجلس برای گزینش هیئت اداری با مشکل تازه روبروست و انتخابات روز دوشنبه برای هیئت اداری بدون نتیجه پایان یافت. قرار است دور دوم انتخابات برای هر 4 پست هیئت اداری فردا سه‌شنبه با کاندیدان و چهره های جدید صورت گیرد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
پس از پایان یافتن جنجال بر سر کرسی ریاست مجلس و بنبست 1.5 ماهه که با پیروزی آقای رحمانی پایان یافت، اینک مجلس بار دیگر با جنجال جدید بر سر گزینش هیئت اداری مواجه است. طی 2 روز گذشته وکلا نتوانستند برای 4 پست هیئت اداری انتخابات موفق برگزار نمایند. بر روز دوشنبه میررحمان رحمانی رئیس مجلس نتایج انتخابات دو روزه 4 پست هیئت اداری را که هر کدام به 2 دور انجام شده است اعلام کرد و گفت:
در تمام پستهایی که ما دیروز امروز در دور اول انتخابات داشتیم، هیچ کس نتونست به دور اول رای 50 جمعی که بعد از بیاورد بنان. در هر 4 پست فردا بین کاندیدای جدید انتخابات صورت میگیرد. همکارای ما که علاقمند هستند که در پست ها خود کاندید بکنند، فردا درخواست های خودان بیارن.
در انتخابات روز دوشنبه برای پست نایب اول مجلس، رقابت میان محمد عالم صاحی و نجیب الله ناصر صورت گرفت و برای مقام نایب دوم رقابت بین غلام حسین ناصری و همایون شهیدزاده انجام شد. همچنان رقابت برای منشی مجلس بین آقایان اسدالله شهباز و سید عظیم کبرزایی و برای پست نایب منشی رقابت میان عرفان الله عرفان و خانم فریده حمیدی صورت گرفت. در فرجام به دلیل استعمال آرای سفید و باطل زیاد از سوی وکلا، هیچ یک از کاندیدان 4 پست هیئت اداری با کسب آرای لازم 50 جمع 1 که 119 رای تعیین شده بود موفق نشدند و انتخابات برای گزینش هیئت اداری به دور دوم رفت، البته با نامزدان جدید و چهره های نو. در ظاهر امر استفاده از آرای سفید و باطل زیاد از جانب وکلا عامل ناکامی روند انتخابات در مجلس خوانده می شود، ولی برخی اعضای مجلس و شماری از تحلیلگران مسائل سیاسی عوامل ناکامی مجلس برای برگزاری انتخابات سالم را مسائل دیگر می دانند. جاوید صافی نماینده مردم کنند در اولسی جرگه با تأسف گفت که فساد و ضمیر فروشی وکلا عامل اصلی
اکثر وکلا خسته شده می خواهد که این موضوع حل شود، ولی متاسفانه فساد به اوج رسیده و کلای محترم فکر و وجدان خود در تالار در مقابل پیسه میپروشه و رای سفید و باطل استعمال میکنه. به این خاطر براوند دوم میره باز از دیگه کاندید میگیره، براوند سوم میره باز از دیگه کاندید میره و صرف مشکل همین.
مولوی ذبیح الله عتیق نماینده مردم بدخشان در مجلس میگوید که تاثیر منفی ادامه تنیج بر سر ریاست مجلس بیشتر از 1.5 ماه ادامه پیدا کرد عامل عمده خواند و گفت:
ما فکر نمیکردیم که به روز دوم براوم، با تعصب که نمی تاثیرات های شوم و شامت بالای دیگه برنامه ها میشد. و شاید حکومت هم کم کم مداخله داشته باشه. ما در داخل تالاب میبینیم زیادتر جنجالای گذشته تاثیر منفی گذاشته.
آگاهان مسائل حقوقی و استادان دانشگاه بیشتر بر نامتجانس بودن و غیر حزبی بودن پارلمان را یک عامل مهم میپندارند و نیز کینه ها و خصومت های برخواسته از طولانی شدن تنش بر سر انتخاب رئیس مجلس را نیز تاثیرگذار میدانند. دکتر کبیر رنجبر عضو اسبق مجلس بیشتر بر غیر متجانس بودن و غیر حزبی بودن پارلمان تاکید کرد
و اینمی عدم تجانس پارلمان مخصوص که حزبی نیست پارلمان و هر شخص برای خود حزب است. حال 250 عضو پارلمان 250 نظر داره. کار در یک سن پارلمان ها بسیار مشکل است.
دکتر علی امیری در کنار سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی که فضای رقابت را غیر سالم و منفی ساخته است، طول کشیدن نزاع بر سر ریاست مجلس و کینه های برخواسته از آن را نیز عامل ناکامی در تعیین هیئت اداری دانست.
این چالش تقریبا بیش از یک ماهی که اتفاق افتاد، این سبب شده است که کینه ها و خصومت ها در پارلمان متاسفانه زیاد شده و ظرفیت سیاسی برای چرنزنی و مذاکرات اینا در پارلمان کم شده است. در نتیجه این خشونت های موجود پارلمان را در تشکیل هیئت اداری هم با چالش مواجه خواهد کرد.
غلامحسین ناصری یک تن از کاندیدان برای پست نایب دوم مجلس، ارزش رأی هر وکیل در پارلمان را غیر قابل سنجش و بالاتر از 1 میلیارد خواند. از اعضای مجلس خواست از استعمال آرای سفید و باطل که هر بار انتخابات را بی نتیجه می سازد خودداری نماید و به این دور تسلسل باطل خاتمه دهند. به قول آقای ناصری، با توجه به وضعیت مملکت مجلس کارهای مهم دیگری را پیش رو دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نمایشگاه تولیدات کشور ازبکستان به هدف رشد تجارت و تشویق سرمایه گذاری امروز با حضور دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و عبدالله عارفوف صدر اعظم ازبکستان در مزار شریف مرکز ولایت بلخ گشایش یافت. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در گشایش این نمایشگاه از تلاش‌های کشورهای همسایه در جهت حمایت از سرمایه گذاری و رشد افغانستان، رشد اقتصاد افغانستان و نیز گفتگوهای صلح استقبال نموده، گفت تبادل تجارب اقتصادی میان دو کشور را افزایش خواهد بخشید. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از بهر گشایش نمایشگاه تولیدات ازبکستان در افغانستان به مزار شریف سفر کرد. آقای عبدالله در دیدار با عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان گفت که مقام های هر دو کشور به توافق رسیدند تا برای رشد سرمایه گذاری در منطقه تعهدات جدید داشته و به هزینه 45 میلیون دلار لین برق سرخاندریا به ولایت بغلان افغانستان را تمدید کنند.
سی تعلیم در عرصه سرمایه گذاری ها و آموختن از تجربه های دیگر در بخش سرمایه گذاری و تولیدات در تمام از عرصه ها صحبت شد که به نتایج بسیار خوب رسیدیم. از جمله در مسئله تمدید لین برق یک بحث بود که بودجه را بانک انکشاف آسیایی تمویل میکرد و کشور ازبکستان آمادگی داشت برای اعمار از این لین برق و سر پولش بحث بود. اینا تقریبا 45 میلیون دلار امتیاز قائل شده است تا پایین‌تر این پروژه را به سر برسانند. در تمام عرصه ها رئیس جمهور آقای شوکت میرزیایف، جناب صدر اعظم آقای عارفوف، اینا و مردم و دولت ازبکستان آماده همکاری است.
در این حال مقام های کشور ازبکستان از تلاش ها برای گسترش روابط تجاری خبر داده می گویند که قرار است که بر اساس شرطنامه های جدید تجاری توافقات را با سرمایه گذاران افغان به امضا برسانند. عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان: حکومت افغانستان و ازبکستان به هم دیگر کمک میکنند تا روابط خود را تنگ و تنگ سازند و مصمم هستیم تا شرطنامه ها و قراردادهای جدید کنیم و تولید در دو کشور را میخواهیم شریک بسازیم.
کوپلاب شرطنامه‌لار که کوپلاب یانگی مذاکرات و کلیشولار که قول قویان کرد.
در همین حال سرمایه گذاران و تولید کنندگان ازبکستان از علاقمندی استفاده کنندگان تولیدات این کشور در افغانستان خبر می دهند. الحمد و اعظم عبدالوف از سرمایه گذاران ازبکستان در افغانستان می گویند
از 2018 سال افغانستان قشلاق خوجالیک محصولات سبزوات به ازبکستان به 53 میلیون دلار به زیاد محصولات ایمپورت کرد. اکنون که این سال به 2019 این سال به این مایان این امکانیتش با یکی یک باره که امکانیتش میبردونیم که ریجه پلان کردیم.
بز افغانستان که برینچ مده کلشم
چیزهایی که ما اینجا به نمایش آورده ایم شامل تولیدات است که در ازبکستان تولید می شود و اما علاقمندان در افغانستان نیز دارد و ما می خواهیم تولیدات ما در اینجا نیز بازار داشته باشد. ایجاد خط آهن و تمدید لاین برق، سرمایه گذاری در بخش تعلیم و صحت از دیگر وعده های کشور ازبکستان برای افغانستان است که در آینده نزدیک روی آن برنامه ریزی خواهد شد. نمایشگاه تولیدات کشور ازبکستان قرار است که تا 5 روز دیگر در مزار شریف مرکز بلخ ادامه داشته باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و این هم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. طبق گزارش رسانه‌های کوریای شمالی، دونالد ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در ملاقات روز یکشنبه برای پیشبرد گفتگوها در مورد خلع سلاح هسته‌ای کوریای شمالی موافقه کردند. ژیلا نوری گزارش می‌دهد.
رسانه دولتی کوریای شمالی تصاویر را به نشر رسانیده است که در آن کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در یک قلعه سرحدی پرمونجوم با ترامپ ملاقات کرده است. دونالد ترامپ به عنوان اولین رئیس جمهور آمریکا که به خود کوریای شمالی پا گذاشته است در ملاقات با رهبر کوریای شمالی موافقه نمودند تا مذاکرات متوقف شده خلع سلاح ذروی کوریای شمالی را دوباره آغاز کنند. برنی ساندرز کاندید مستقل انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در صحبت با برنامه این هفته ABC گفت ایالات متحده نیاز به دیپلماسی واقعی دارد.
من مشکلی با نشست کیم جونگ اون در کوریای شمالی یا جای دیگری ندارم، اما این نباید فرصت عکس گرفتن باشد. تمام رسانه‌های دنیا به این مسئله علاقه‌مند هستند که فردا یا پس فردا چه خواهد شد.
برخی مردم در کوریای جنوبی که با تنش‌ها با همسایه شمالی زندگی می‌کنند و این تنش‌ها باعث ایجاد جدایی بین خانواده‌ها شده است، در برابر مذاکرات احتمالی برای صلح دائمی در منطقه اظهار امیدواری نمودند.
با آنکه ملاقات به طور رسمی انجام نشده است، اما تعجب‌آور بود. ما از آن استقبال می‌کنیم. ما امیدوار هستم که شبه جزیره کوریا خلع سلاح هسته‌ای شود تا ما بتوانیم به هم نزدیکتر شویم و بین کشورهای ما اتحاد به وجود بیاید.
اما تعداد در کوریای جنوبی میگویند دخالت آمریکا فقط مصالحه و اتحاد بین شبه جزیره کوریا را به تعویق میافکند.
فکر میکنم کوریای شمالی و جنوبی توجه خود را به ایالات متحده متوقف ساخته و مشکلات را حل سازند، به این معنی که ما مشکلات خود را حل میکنیم.
در میان کسانی که در ایالات متحده و سایر کشورها از ملاقات صلح‌آمیز دو رهبر استقبال کردند، شامل پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان می‌شود. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده قبل از سفر به کوریای جنوبی به خبرنگاران گفت دور تازه مذاکراتی که قرار است در ماه جولای انجام شود، در آن دیپلمات‌های وزارت خارجه کوریای شمالی و ایالات متحده شرکت خواهند کرد. بخش مهم دیگر ملاقات دو رهبر تبادله تشریفات 50 دقیقه‌ای بود که برای اولین بار به طور تاریخی میان دو کشور در جنگ صورت گرفته است. طبق گزارش رسانه کوریای شمالی، ترامپ و کیم برای رفع تنش‌های موضوعات مربوط دو کوریا را به همدیگر توضیح دادند که شامل برخی از مسائل مورد علاقه دو کشور می‌شود که مانع حل مشکلات بین آنها شده است. هر دو رهبر در این ملاقات اظهار تفاهم کامل و دلسوزی به همدیگر نمودند. سخنگوی سازمان ملل متحد از قول انتونیو گوترس، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، در اعلامیه گفت سازمان ملل متحد از ملاقات رهبران کوریای شمالی و ایالات متحده استقبال نموده و از تلاش‌های آنها برای صلح، باثبات و امنیت برای خلع سلاح ذروی کوریای شمالی حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین از ملاقات دو رهبر استقبال نموده است.
شنونده‌های ارجمند، این بود گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های اخیر را در ساعت بعدی که باز پخش می شود فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه شما را خدمت می رسیم، شب خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.